افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. امید مرزبان ستډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
به عرض سلام آقای نوري و تشکر از شما. صبح بخیر شنوندههای عزیز. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که یک سناتور سرشناس جمهوری خواه با حکومت آمریکا پیشنهاد کرد تا درباره موجودیت چند پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان غور کند. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یک سناتور سرشناس جمهوری خواه امریکا به حکومت این کشور پیشنهاد کرد تا درباره موجودیت چند پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان غور کند. سناتور لینستی گراهام به این باور است که پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ممکن است در جریان سال جاری عیسوی شماری از دهقانان افغان دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. مقامات این وزارت دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که علت عمده این نگرانی آن است که قیمت مواد مخدر در بازارهای جهان بلند رفته و از سوی دیگر خشکسالی در افغانستان حاصلات زراعتی دهقانان را متضرر ساخته است. مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئتی از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره اینکه چگونه دو کشور می توانند با مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریابند بحث خواهد کرد. گزارش ها می رسانند که در جریان سال 2010 میلادی بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس این آمار را به اساس احصائیه های رسمی و با استناد بر گزارش یک صفحه اینترنتی پخش کرده است. به اساس این گزارش از مجموع این کشته شده ها تقریبا نصف آنان افراد ملکی هستند. بعد از اینکه 120 اثر باستانی افغانستان در دو میدان هوایی بریتانیا کشف و ضبط شد، مقامات بریتانیایی تحقیقات را آغاز کردند تا معلوم کنند که آیا تاجران و علاقمندان آثار باستانی در این کشور در قاچاق آثار باستانی افغانستان نقش دارند یا نه. یک زن ایرانی که به جرم زنا به سنگسار محکوم شده است از رسانه‌های خبری می‌خواهد تا سر و کار با وی نداشته باشند، اما یک تن از فعالان حقوق بشر که برای رهایی وی تلاش می‌کند می‌گوید که این تهدید زیر فشار دولت از وی صادر شده است. جنبش متحده قومی پاکستان یا MQM که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلاف این کشور بود کنارگیریش از حکومت را اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون را امضا و توشیح کرد که به اساس آن به بازمانده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کسانی که در نتیجه کار در خرابه های مرکز تجارتی جهان مریض شدند کمک می شود. و رئیس جمهور کره جنوبی لی میانگ باک هشدار داده گفت هر گونه برخورد خشونت آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد، اما وی اضافه کرد که در مذاکره با کره شمالی هنوز هم باز است. در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. یک سناتور سرشناس جمهوری خواه با حکومت آمریکا پیشنهاد کرد تا درباره موجودیت چند پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان غور کند. سناتور لینستی گراهام به این باور است که پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه است. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد.
سناتور لینسی گراهام میگوید موجودیت چند پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه خواهد بود و نیروهای افغان را در مقابله با شورشیان طالب کمک خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام که ختمش نظامی آمریکا را نظارت میکند میگوید که واشنگتن خواهان روابط نیرومند و دوامدار با افغانستان میباشد تا مطمئن شود که این کشور بار دیگر به علانه تروریستان مبدل نمیشود. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در این اواخر اشارات درباره موجودیت دوامدار و نیرومند آمریکا در افغانستان داشت، اما کدام تفصیلات در این باره ارائه نکرد. سناتور لینسی گراهام در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که از مقامات آمریکایی می‌خواهد تا درباره پایگاه‌های دائمی در افغانستان غور کنند. سناتور لینسی گراهام موضوع پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان را در حال مطرح می‌کند که طبق استراتژی نظامی رئیس جمهور اوباما در افغانستان، نیروهای آمریکایی قرار است امسال خروج از افغانستان را آغاز کنند و تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیت کشور را به نیروهای افغانی بسپارند. مقامات آمریکایی می‌گویند جنگ علیه شورشیان در افغانستان پیشرفت‌هایی دارد، اما دستاوردها ثابت و مستحکم نمی‌باشند. نیروهای جهانی به رهبری ناتو روز یکشنبه از کشته شدن یک سرباز دیگر خود در جنوب افغانستان خبر دادند. با مرگ این سرباز، شمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان از آغاز سال جدید میلادی که امروز سوم آن می‌باشد، به 3 نفر می‌رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش ها را به خاطر روشن شدن چگونگی تصاویر نشر شده مهاجرین افغان در ایران آغاز کرده است. تصاویری به تازگی از سوی تلویزیون خصوصی طلوع به نشر رسید که پلیس سرحدی ایران شماری از مهاجرین افغان را در آن کشته و زخمی کرده بود. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هرچند گفت که این حادثه در این اواخر رخ نداده، اما با آن هم بررسی ها در زمینه آغاز شده است. ستاره فروغ از کابل موضوع را دنبال کرده.
به دنبال نشر تصاویری که اجساد و زخمی های برخی مهاجرین افغان را احتمالاً در قلمرو ایران در منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران نشان می دهد، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید به هدف روشن شدن صحت این تصاویر تلاش ها را از مجرای دیپلماتیک و نیروهای امنیتی آغاز کرده است. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به روز یکشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت بر بنیاد بررسی هایی که تا کنون انجام شده این حادثه در این نزدیکی ها رخ نداده است. اما آقای انوری تأکید کرد که کوشش های آنان به منظور روشن شدن بیشتر چگونگی این رویداد ادامه دارد.
تلاش های ما ادامه دارد تا صحت و سقمی موضوعات یا اخبار بفهمیم که از کجاست. ما با تمام نمایندگی های خود دستور دادیم که این موضوع را از هر طریقی که باشه معلومات بکنن و معلومات را باید بر ما محول بسازن تا ما بتانیم که حقیقت موضوع را پی ببریم که از کجا منشأ گرفته و چه انگیزه ای دارد. تلاش های ما از طریق منابع دیپلماتیک و مقامات امنیتی ادامه دارد. هر چی به دست آوردیم در آینده نزدیک ما ان شاء الله موضوعات را به اختیارتان خواهد گذاشتیم.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان علاوه کرد روی این موضوع با سفیر ایران در کابل نیز صحبت کرده است. در تصاویری که به تازگی از سوی شبکه تلویزیونی طلوع به نشر رسید، شمار از جسدها و زخمی های مهاجرین افغان به مشاهده می رسند. در تصاویر برخی نیروهای سرحدی ایران هم دیده می شوند که بالای اجساد و مجروحین مسخرگی نموده و می خندند. این تصاویر تکان دهنده عکس العمل های شدید نهادهای حقوق بشر افغانستان را نیز برانگیخته است. این نهادها با تقبیح این عمل نیروهای امنیتی ایران از حکومت افغانستان خواستند تا در مورد تحقیق کند. خواستم توضیحات وزارت خارجه افغانستان را نیز در رابطه با تلاش های این وزارت در خصوص این مسئله داشته باشیم، اما مقامات وزارت خارجه بار دیگر حاضر به صحبت نشدند.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. و در ادامه مشکلات به میان آمده اخیر میان افغانستان و ایران، یکی هم توقف صدها تانکر تیل در آن سوی مرز است که قرار بود وارد افغانستان شود. با توقف این تانکرها در آن سوی مرز، یعنی در خاک ایران، قیمت نفت در بازارهای افغانستان به شدت بلند رفته است. منیژه دیوه گزارش دارد از کابل.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند بانک ورود تیل از طریق آسیای میانه و پاکستان هزینه بیشتر برمی‌دارد، اما برای رفع نیازمندی‌های مردم دست به این کار می‌زنند. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
ما به ایران محتاج نیستیم. راه‌ها وجود دارد. ما دیگر همسایگان نیز داریم، و خصوص با روسیه، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان. تاجران ما قراردادهای بستند. در این خصوص صحبتها با این کشورها ادامه دارد. تیل از راه شمال و از طریق حیرتان وارد کشور می شود. اما مشکل کنونی ناشی از متوقف شدن یک مقدار بزرگ تیل در بندر به وجود آمده است. اگر فعلا حکومت در این زمینه اقدام جدی کند، در آینده اگر مطمئن شویم که ایران در بخش انتقال تیل به افغانستان همکاری نمی کند، در آن صورت در مشوره با حکومت و همسایگان ما راه حل را برای این معضله جستجو می کنیم.
سر مشوره باندی یا دونور همسایگان سر مشوره باندی در مشکل حل کو.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگویند که 60% تیل از سرحدات شمال، 30% از سرحد ایران و 10% تیل را از طریق خاک پاکستان به افغانستان وارد میکنند. از سوی هم شماری از فروشندگان تیل در شهر کابل میگویند که به سبب افزایش قیمت تیل در بازار کابل تعداد خریدارانشان کاهش یافته است.
نام مشید نغا. از وقتی که ایران تیل خود بند کرده، پیش از او که تیل ایران آزاد بود، یک لیتر تیل 38 تا 40 روپره بود، حالا 57 روپه شده. فروش کم شده. به حساب سابق بود مثلا در روز چند هزار لیتر تیل ما سودا میکردیم، حالا در روز 1000 لیتر هم فروش نمیشد.
از بیشتر از یک ماه به این سو 1900 تانکر تیل افغانستان از سوی ایران در آن سوی سرحد آن کشور متوقف شده است. بر اساس گزارش ها تا اکنون 300 تانکر این تیل وارد افغانستان شده و 1600 تانکر دیگر هنوز هم متوقف است.
شنیدید که تجار افغان میگویند در صورتی که ایران به ورود تانکرهایش با ورود تانکرهای تیل به افغانستان اجازه ندهد، آنها از طریق پاکستان و آسیای مرکزی تیل را به افغانستان وارد خواهند کرد. دیروز اعضای اتاق تجارت افغانستان همچنان از حکومت این کشور خواستند که در صورتی که ایران به ورود این تانکرهای تیل اجازه ورود به افغانستان را ندهد، حکومت افغانستان باید روابط تجارتیش با تهران را قطع کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. تا لحظات بعد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ممکن است در جریان سال جاری سوی شماره از دهقانان افغان دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. مقامات این وزارت دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند علت عمده این نگرانی آن است که قیمت مواد مخدر در بازارهای جهان بلند رفته و از سوی دیگر خشکسالی در افغانستان حاصلات زراعتی دهقانان را متضرر ساخته است. فرشته ندا از کابل گزارش دارد.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با ابراز نگرانی در مورد افزایش قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی و خشکسالی در افغانستان میگویند که امکان دارد بار دیگر در بخش‌های از افغانستان دهقانان به کشت کوکنار مبادرت ورزند. محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که بر روز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که تلاش های آنان برای جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر جریان دارد. اما از کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی خواست تا در این راستا با افغانستان بیشتر همکاری داشته باشند. وی در ادامه چنین گفت:
ما جامعه جهانی توقع و انتظار دیگه داریم که در پلوی از اینکه ظرفیت های تکنیکی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت امور داخله، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سرانوالی و قضات مبارزه با مواد مخدر بالا میبره، همکاری های مستقیمشان را در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی برای دهقین زارعین که وابستگی های بیشتر برای اقتصاد تریاک دارند فقط برای بیرون رفتزی برای پروژه مشیت بدیل است.
وی همچنان گفت که در 2 سال گذشته تولید تریاک و هیروئین در افغانستان به سبب برخی رویدادها نامتناسب بود. به گفته آقای ازهر 2 سال قبل کشتزارهای کوکنار در افغانستان با انتشار یک نوع مرض نباتی آسیب دید که باعث کاهش کشت کوکنار گردید و همچنان تلاشها به هدف تخریب کشتزارهای کوکنار و بتهای چرس نیز نتایج خوبی در پی داشت. اما معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که با آن هم بیشترین عواید از تولیدات مواد مخدر را مخالفین مسلح به دست آوردند و از آن در جنگ استفاده کردند.
در سال 2009 خود مخالفین دولت تقریبا 430 میلیون دلار در سال 2009 از کشت مواد مخدر از تکس و از اش رو از اجتا بدست آورده، اما در سال 2010 تقریبا به 602 میلیون بالا رفت که خود از این بیانگر حقیقت است که گویا ای هم یکی از وسایل است که ادامه جنگ هم تضمین میکنه.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این کشور می‌گویند که در سال گذشته میلادی ده‌ها هزار کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و ده‌ها تن از قاچاقبران را نیز بازداشت کردند. اما با آن هم کارشناسان افغان میگویند که مبارزه در راستای نابودی کامل مواد مخدر در افغانستان با تلاش‌های همه جانبه و جلوگیری از فعالیت قاچاقبران و شناسایی حلقات مافیایی در دستگاه دولت نیاز دارد.
7:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یک سناتور سرشناس جمهوری خواه به حکومت امریکا پیشنهاد کرد تا درباره موجودیت چند پایگاه دائمی نیروهای امریکایی در افغانستان غور کند. گزارش ها می رسانند که در جریان سال 2010 میلادی بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان کشته شدند. به اساس این گزارش از مجموع این کشته شده ها تقریبا نصف آنان افراد ملکی هستند. مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئت از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره این که چگونه دو کشور می توانند با مذاکره با طالبان رای حل مشکلات امنیتی را دریابند بحث خواهند کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ممکن است در جریان سال جاری عیسوی شماره از دهقانان افغان دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. جنبش متحده قومی پاکستان یا MQM که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی این کشور بود کنارگیریش از حکومت را اعلام کرد. واسع جلیل سخنگوی MQM گفت اعضای این حزب در مجلس سنا و بولسی جرگه موقف مخالف حکومت را اختیار خواهند کرد. یک زن ایرانی که به جرم زنا و سنگسار محکوم شده است از رسانه های خبری می خواهد تا سر و کار با وی نداشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا و توشیح کرد که به اساس آن به بازمانده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کسانی که در نتیجه کار در خرابه‌های مرکز تجارتی جهان مریض شده کمک می‌شود. این برنامه 10 ساله 4 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. رئیس جمهور کره جنوبی لیم یانگ باک هشدار داده گفت هر گونه برخورد خشونت‌آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد، اما وی اضافه کرد که در مذاکره با کره شمالی هنوز هم در مذاکره با کره شمالی هنوز هم باز است. و گزارش‌ها می‌رسانند که مصر 7 تن را برای تحقیقات درباره بمب‌گذاری شب سال نو در یک کلیسای قبطیه در شهر الکساندریه بازداشت کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. بعد از اینکه 120 اثر باستانی افغانستان در دو میدان هوایی بریتانیا کشف و ضبط شدند، مقامات بریتانیایی تحقیقات را آغاز کردند تا معلوم کنند که آیا تاجران و علاقمندان آثار باستانی در بریتانیا در قاچاق آثار باستانی افغانستان دست دارند یا خیر. روزنامه سنده تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته که این آثار باستانی که در منچستر و برمنگهام ضبط شدند شامل یک اثر حکاکی شده عصر برنز و یک اثر اسلامی فلزی می باشد که هزار سال قدامت دارد. سلطان محمد سرور فشرده گزارش روزنامه سنده تایمز را دارد.
اداره سرحدات برتانیا تحقیق میکند که آیا تاجران برتانیایی در قاچاق این آثار باستانی دست دارند و یا اینکه قرار بود این آثار از طریق برتانیا به کدام کشوری دیگر فرستاده شوند. اداره سرحدات خواهان کمک موزیم برتانیا در زمینه شده است. موزیم برتانیا در این اواخر یک توافقنامه را درباره دریافت آثار باستانی مفقود افغانستان با حکومت کابل امضا کرده است. یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید ده‌ها هزار اثر باستانی سالانه از افغانستان قاچاق می‌شوند و میدان‌های هوایی برتانیا از نقاط عمده ترانزیت این آثار می‌باشند. روزنامه سنده تایمز می‌نویسد که قاچاق آثار باستانی افغانستان به غارت موزیم بغداد شباهت دارد که هنگام مداخله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا غارت شد. جان سیمسون مسئول بخش شرق میانه در موزیم برتانیا به روزنامه سنده تایمز گفته است در حالی که آثار باستانی افغانستان علاقمندان و خریداران زیادی دارد، هزاران اثر تقلبی هم در بازار هستند که برخی از آنها تا حد به مهارت ساخته شده اند که تنها توسط آزمایش های علمی می توان آنها را شناخت. او می افزاید که این آثار که در این اواخر استخراج شده اند واقعا قشنگ و مهم می باشند و از بین رفتن آنها یک ضایعه بزرگ برای جامعه جهانی و افغانستان می باشد. جان سیمسون می گوید گرچه ما نمی توانیم که از قاچاق این آثار کاملا جلوگیری کنیم، اما می توانیم آنها را به مالکان اصلیشان بسپاریم. او می افزاید که یکی از مشکلات عمده این است که وارد کردن آثار باستانی به برتانیا با کدام مجوز قانونی ضرورت ندارد. طبق قانون افغانستان قاچاقچیان آثار باستانی تا 10 سال زندانی می شوند، اما یک کاروباری که داد و ستود آن به صدها هزار پوند انگلیسی می رسد اغوا کننده می باشد. مقامات دولتی، ماموران خارجی، مؤسسه های امدادی و عساکر خارجی در این کاروبار مورد ظن می باشند. کارل هاینز کایند، یک افسر پلیس جهانی یا انترپول، به روزنامه گفته است که در برخی موارد این آثار به نیت جنایی آورده نمی شوند، بلکه به گونه یک یادگار و نمونه آورده می شوند.
شنیدید که شماره از آثار باستانی افغانستان در دو میدان هوایی انگلستان به دست نیروهای پلیس افتاده. و ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئت از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره اینکه چگونه دو کشور می توانند با مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریابند بحث خواهد کرد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت این هیئت در جریان سفرش با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات بلندپایه پاکستانی ملاقات خواهد کرد. آقای لودین افزود افغانستان و پاکستان هر دو قربانی تروریسم‌اند و در مبارزه با آن هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند. پس از ایجاد شورای عالی صلح این نخستین سفر رسمی اعضای این شورا به پاکستان است. شورای عالی صلح 3 ماه پیش ایجاد شد تا زمینه مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را مساعد سازد، اما تا به در این خصوص پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نشده است. گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان سال 2010 میلادی بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس این آمار را بر اساس احصایه‌های رسمی و با استناد بر گزارش یک صفحه اینترنتی پخش کرده است. بر اساس این خبر، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کابل گفت که در سال 2010 تعداد تلفات پلیس، مخالفان مسلح حکومت و افراد ملکی به 8,560 نفر رسید. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2010 میلادی 810 سرباز اردوی ملی در خشونت‌ها کشته شدند. همچنان احصایه‌های رسمی نشان می‌دهند که 711 سرباز خارجی در جریان سال گذشته عیسوی در خشونت‌های افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش از مجموع این کشته شده‌ها تقریباً نصف آنان افراد ملکی‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه و جهان. جنبش متحد قومی پاکستان یا MQM که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی این کشور بود، کنارگیریش از حکومت را اعلام کرد. واسع جلیل سخنگوی MQM گفت اعضای این حزب در مجلس سنا و ولسی جرگه موقف مخالف حکومت را اختیار خواهند کرد. این حزب هفته گذشته دو عضوش را که به حیث وزیر در حکومت ائتلافی کار می‌کردند در اعتراض به ناکامی حکومت در بهبود وضع امنیتی پاکستان از حکومت بیرون کرد. خروج MQM از حکومت ائتلافی به این معناست حکومت به رهبری آصف علی زرداری که از حمایت آمریکا برخوردار است سقوط خواهد کرد، زیرا اکنون این حکومت اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارد. اما صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته است با وجود خروج MQM از حکومت ائتلافی، حکومت به رهبری وی سقوط نخواهد کرد. یک زن ایرانی که به جرم زنا به سنگسار محکوم شده است از رسانه‌های خبری می‌خواهد تا سر و کار با وی نداشته باشند، اما یک تن از فعالان حقوق بشر که برای رهایی وی تلاش می‌کند می‌گوید این تهدید زیر فشار دولت از وی صادر شده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش بخش خبری رادیو آزادی در همین مورد را تقدیم می‌کند.
سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است، روز شنبه به وی اجازه داده شد که با دختر و پسر خود خارج از زندان غذای شام صرف کند. این سهولت موقت بعد از التماس پسرش به مقامات عدلی و قضایی که خواستار بخشایش و رأفت درباره زندگی مادرش شده بود به وقوع پیوست. محکوم شدن آشتیانی 43 ساله موجی از خشم و نارضایتی را در کشورهای غربی به میان آورده است. گرچه اجرای حکم سنگسار وی بعد از اعتراضات بین المللی به تعویق انداخته شده، اما وی باز هم امکان دارد به دار آویخته شود. یک تن از فعالان حقوق بشر که برای رهایی خانم آشتیانی تلاش می کند روز یک شنبه گفت بیانات روز شنبه آشتیانی زیر فشار حکومت از وی صادر شده است. خانم آشتیانی در یک نشست خبری در تبریز از رسانه‌های خبری خواستار شد تا با وی سر و کار نداشته باشند.
من فکر از اون دو تا آلمانیا شکایت دارم که آبروی منو بردن. چرا اومدن اصلا اینجا؟ به عنوان خبرنگار چرا اومدن اینجا؟
دو خبرنگار آلمانی به خاطر مصاحبه با سجاد قدیرزاده پسر خانم آشتیانی به تاریخ 10 ماه اکتبر گذشته دستگیر شدند. خود قدیرزاده و وکیل مدافع خانواده‌شان نیز بازداشت شدند، اما قدیرزاده ماه گذشته با ضمانت 40,000 دلار آمریکایی رها شد. حکومت ایران میگوید این دو مرد آلمانی با ویزای سیاحت داخل ایران شده اند و قبل از اجرای مصاحبه و تماس با خانواده آشتیانی کدام اعتبارنامه خبر نگاری از حکومت دریافت نکردند. خانم آشتیانی بعد از اینکه غذای شام را با پسر و دختر خود صرف کرد، در همان جایی که قبلا پسرش با خبرنگاران صحبت کرده بود، به خبرنگاران گفت که در زندان شکنجه و اذیت نشده است.
تا حالا من هر چه مصاحبه کردم با اختیار خودم مصاحبه کردم. هیچ کس منو با زورکی نیاورده مصاحبه. با میل خودم حرف زدم. منو شکنجه نکردم. اینا همه
شایع هستند. اما مینا احدی یک تن از فعالان حقوق بشر در آلمان که مخالف حکم سنگسار می باشد و دو ماه قبل هشدار داد که خانم آشتیانی امکان دارد اعدام شود، می گوید بیانات روز شنبه آشتیانی زیر فشار فزاینده رژیم جمهوری اسلامی از وی صادر شده است.
و در ادامه رویدادهای جهان گزارش ها می رسانند که مصر 7 تن را برای تحقیقات درباره بمبگذاری شب سال نو در یک کلیسای قبطیه در شهر الکساندریه بازداشت کرده است. در سلسله حملات بالای اهداف در شرق میانه و افریقا جمعاً در شب سال نو عیسوی 21 نفر کشته شدند. مقامات مصری گفتند نشانه های از دخالت عناصر خارجی در بمبگذاری الکساندریه وجود دارند و به نظر می رسد که این بمبگذاری از طرف یک انتحار کننده صورت گرفته باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون را امضا و توشیح کرد که به اساس آن بازمانده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کسانی که در نتیجه کار در خرابه های مرکز تجارتی جهان مریض شدند کمک دریافت می کنند. این برنامه 10 ساله 4 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. شماری از جمهوری خواهان با توشیح این قانون مخالفت داشتند و از اینکه حکومت آمریکا چگونه اینقدر پول را فراهم خواهد کرد ابراز نگرانی می کردند. اما آنها بعد از مخالفت دست کشیدند که وکلا بالای کاهش هزینه این برنامه با توافق رسیدند. و رئیس جمهور کره جنوبی لیم یانگ باک هشدار داده گفت هر گونه برخورد خشونت‌آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد، اما وی اضافه کرد که در مذاکره با کره شمالی هنوز هم باز است. لیم یانگ باک در یک پیام تلویزیونی به مناسبت سال نو عیسوی گفت کره شمالی باید نشان دهد که درباره مذاکره جدی است. او همچنان افزود سیول آماده کمک های اقتصادی با کره شمالی است. و اکنون هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
شماره از رسانه‌های چاپی غرب در مقاله‌های اخیرشان درباره حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و پلان‌ها برای سال 2011 میلادی تمرکز کرده‌اند. روزنامه بریتانیایی ابزرور در مقاله نوشته است جنگ افغانستان اکنون وارد 10 سال خود شده، بر اساس پلان نیروهای بریتانیایی خروج خود را از افغانستان امسال آغاز می‌کنند. اما به نوشته روزنامه حالا کسی در مورد پیروزی در ماموریت نظامی افغانستان چیزی نمی‌گوید. اهداف ابتدایی در افغانستان که رهایی این کشور از نظام قید طالبان و همچنان اطمینان در این مورد که افغانستان دیگر پناهگاه القاعده نیست، در ماه‌های اول جنگ به دست آمده بود. به نوشته ابزرور، با این دستاوردهای ابتدایی حالا مشکل است تا کسی پیروزی را به صورت درست آن تعریف کند. ابزرور در ادامه نوشته است توجیه آغاز جنگ آمریکا و متحدینش در افغانستان از نخست هم سقوط رژیم طالبان و سرکوبی القاعده گفته شده بود، اما حالا این دلیل برای حضور نیروهای ناتو در افغانستان خیلی ها ضعیف به نظر می رسد. روزنامه نوشته که القاعده در برخی کشورها فعالیت دارد تا از رژیم های ضعیف که دولت ناکام دارند و یا در حالت ناکامی هستند استفاده کند. گفته می شود که تهدیدهای از سوی یمن، سومالیا و پاکستان متوجه بریتانیا است و هیچ کس این را پیش بینی کردن نمی تواند که نیروهای ناتو به این کشورها فرستاده شوند تا وضعیت در آنجاها را تحت کنترل خود قرار داده و این کشورها را از وجود جهادی های تندرو تصفیه کنند. ابزرور در پایان این مطلب می نویسد جنگ افغانستان به مرحله اخیر خود رسیده و توجیه استراتژی مبارزه با تروریسم اکنون خیلی ضعیف شده است. به نوشته روزنامه، نیروهای بین المللی به خاطر از افغانستان خارج نمی شوند که گویا آنها در جنگ پیروز و یا ناکام شدند، بلکه ماموریت استراتژیک آنها به پایان می رسد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره سفر وزیر امنیت داخلی آمریکا به افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، وزیر امنیت داخلی آمریکا به روز شنبه گفت که این وزارت در نظر دارد تا فعالیت‌های خود را در سال‌های آینده در افغانستان گسترش دهد. به گفته او، وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌خواهد تا برای آموزش پلیس سرحدی افغان و مامورین گمرک افغانستان 54 تن از مربیان ماهر را به این کشور بفرستد تا افغان‌ها به خوبی از سرحدات خود حفاظت کنند. او گفته است که هدف آنها از این برنامه جلوگیری از انتقال پول‌های غیرقانونی به دو طرف سرحد افغانستان است. به نوشته واشنگتن پست، این پول‌ها علاوه بر این که در فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، عواید مواد مخدر و رشوت را در خود مخفی می‌سازد. روزنامه همچنان نوشته است از مدت‌ها به این سو انتقال پول، مواد مخدر، آثار